در این فرصت حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر فریمانی ما را به آموختن کلامی حکیمانه از کتاب عزیز نهج البلاغه از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام مهمان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بریم سراغ ادامه حکمت قبلی از نهج البلاغه شریف که من برای مرور دوباره متن عربی ترجمهش رو تقدیمتون میکنم. امیرالمومنین در این حکمت فوق العاده جذاب فرمودن: تعجب میکنم برای خلقت این انسان که با یه تیکه چربی میبینه و با یه تیکه گوشت صحبت میکنه، که توضیحاتش رو روز گذشته تقدیمتون کردم. اما بریم سراغ بخش بعدی. حضرت می‌فرماید و یسمع به عظمن، عجیب خلقت انسان که با یه تیکه استخون داره میشنوه. سالها قبل مردم بر این باور بودن که انسان با پرده گوش هست که میشنود، اما بعد از اینکه علم پیشرفت کرد و متخصصین فن بدن انسان رو باز کردن، متوجه شدن که استخوان‌های خیلی ریز و کوچکی انتهای گوش قرار داده شده و صدا وقتی که از موانع مختلف عبور می‌کنه از لابلای این دو تیکه استخوان رد میشه، که این دو تیکه استخوان معروفن به استخوان‌های چکشی و سندانی. آهنگرا یک پایه چوبی داشتن به نام سندان که آهن رو رو اون قرار میدادن و با چکش به اون آهن میکوبیدن. چیزی مشابه این انتهای گوش انسان قرار داره که به حالت چکش و سندانه. وقتی که صدای رقیق شده لطیف شده از لابلای این استخونها حرکت میکنه و این استخونها به هم ضربه میخوره، مغز انسان صدا رو دریافت میکنه. انسان با استخوان میشنوه. عجیبه، چه کسی اینو اینطور خلقش کرده؟ و باز خود گوش که جزو عجیب ترین باز مطالب داخل خلقت انسان است. گوشی که خدای متعال به صورت راهرو قرار داده که اگر صدایی بلند پخش شد، این حالت راهرو بودن گوش باعث بشه صدا بشکنه و مستقیم به پرده گوش آسیب نرسونه، به در و دیوار گوش برخورد میکنه و کم کمک رقیق شدهش از پرده گوش و بعد از لابلای چکشی و سندانی عبور میکنه استخوانهاش و ما صدا رو دریافت میکنیم. این گوش برخلاف چشم و دهن همیشه بازه. دهانها بسته میشه، چشمها بسته میشه، اما گوش بسته نمیشه و امکان نفوذ حشرات به این وجود داره. خدای متعال برای اینکه مانع از ورود حشرات کوچیک به گوش بشه، مایعی رو داخل این گوش ریخت که این مایع باید بدبو و تلخ باشه تا حشرات بدشون بیاد و فرار کنند، و خدای متعال این کار رو با گوش قرار داده و انجام داده. عجیبه. حالا حرف در مورد گوش زیاده، باشه برای فرصت مفصل تر. اما بریم سراغ آخرین بخش این حکمت بسیار جذابی که هرچی بیشتر در موردش فکر میکنیم و مطالعه میکنیم باورمون به خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. حضرت فرمودن و یتنفس من خرمن. از عجایب خلقت انسان اینه که با دو تا حفره تنفس میکنه. بینی انسان رو خدا خلق کرده. خود شکل و شمایل ظاهری بینی پر از حکمته. سوراخ‌های بینی رو به سمت پایین قرار داده، نه به سمت بالا. میتونست این بینی برعکس باشه، اما به سمت پایین قرار داد که از سمت بالا چیزی واردش نشه، از سمت چپ و راست چیزی واردش نشه. وقتی که سر این حفره ها به سمت پایینه، طبیعتاً چیزی واردش نمیشه. و بهترین راه تنفس انسان از طریق بینی است، چرا که این موهایی که داخل بینی قرار داده شده باعث میشه آلودگی ها رو بگیره. این آلودگی ها در سینوس انسان جمع میشه و تخلیه میشه به وسیله اخلاط، اما بالاخره این موها باعث میشه که آلودگی ها گرفته بشه و ضربه کمتری به جسم انسان وارد بشه و این هم خودش جزو مطالب جالب و قابل توجه خلقت انسانه. و بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اگر دقت کنید همین الان امتحانش بکنید، دستتون رو روی صورتتون بذارید، میشه یه وجب، یه وجب جا، یه وجب جا. چهار مدل آب وجود داره: آب شور چشم، آب شیرین دهان، آب تلخ گوش و آب لزج بینی. جالبه که این چهار تا آب با اینکه توی یه وجب جا قرار دارن با هم دیگه قاطی نمیشن. و چه کسی این نظم فوق العاده رو داخل وجود انسان قرار داده جز خالق هستی؟ نه. لذاست که ما هر روز میگیم الله اکبر و در مقابل خدا سجده میکنیم و عبادت میکنیم خالق هستی رو که فقط خداست که قابل ستایش هست. انشالله که زندگی هامون اثر و بوی خدا بگیره. یا علی مدد.
خانم و آقایان، خیلی متشکرم که امروز هم با به افق آفتاب رادیو ایران همراه بودید. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
ایران را بشنویم. زنان سرزمین من. زنان در جامعه در هر نقشی جلوه‌گر رشد و پیشرفت جامعه‌اند و با تلاش و عشق خودشون زندگی رو پربارتر می‌کنن. از مادران و معلمان گرفته تا پزشکان، دانشمندان و مدیران، هر یک از این بانوان پرتلاش جامعه رو به سوی آینده‌ای بهتر هدایت می‌کنن. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با خانم آمنه آنتوتن آشنا میشیم، یکی از پرستارانی که با فداکاری و دلسوزی خودش سالهاست که حافظ سلامت جامعه است.
متولد آبان 56 هستم. توی خانواده یکم شلوغ بزرگ شدم که 6 تا خواهر دارم. مادرم خانه‌دار، پدرم کارمند آموزش پرورش بوده. از خودم تعریف نمی‌کنم ولی کلاً آدمی‌ام که کمک کردن به هم‌نوع رو دوست دارم. حالا چه موقعی که بچه بودم، چه موقعی که حالا بزرگتر شدم. رشته دبیرستانم رو تجربه انتخاب کردم چون تو ذهنم این بودش که پرستار باشم، علاقه داشتم به اینکه کمک کنم. رشته دانشگاهیمو پرستاری انتخاب کردم، گیلان قبول شدم. پدرم گفتم حتما برم و که خب حالا پدرم گفتش که شهرستان سخته، با توجه به اینکه شبانه قبول شده بودم گفتش که ممکنه خب خیلی امکاناتی مثل خوابگاه و این چیزا برای شما نداشته باشه. که با پدرم رفتم شهرستان و با رئیس دانشگاه صحبت کردیم و بهم گفتش که نه حالا بخون و سال دیگه و پرسه دانشگاه تهران قبول شدم. خیلی خوشحال بودم، خیلی ذوق کردم. برخلاف اینکه وقتی رفتم دانشگاه یه سری دانشجوها یه سال بالاتر رأیمونو میزدن که خیلی سخته، راهش خیلی سخته، میخواید بیاید تازه مثلا اول راهید انصراف بدین و اینا، خب نشد، رو ما هیچ تأثیری نداشت و الان خوشحالم که واقعا ولش نکردم. روحیاتم به پرستاری میخورد، یعنی از اینکه میدیدم میرن بالا سر مریض کمک میکنن واقعا لذت میبردم. من همین الانش هم لذت میبرم، با اینکه جایگاه هم الان جوریه که خب سرپرستار و مسئول بخشم، ولی یه وقتایی کار بالین رو میرم انجام میدم چون واقعا دوست دارم به هم نو کمک کنم و فکر میکنم با روحیات من این خیلی بیشتر سازگار بود تا پزشکی. مثلا تو ذهنم حتی 1% هم پزشکی نبود ولی به پرستاری خیلی فکر کردم. من 2 سال که شرکت کردم دانشگاه تمام رشته های من پرستاری بود. پرستاری شهرستان ها، شبانه، روزانه، پیام نور، حتی آزاد من مثلا زیست قبول شدم یا مثلا چیزای دیگه قبول شدم نرفتم و واقعا دلم پرستاری میخواستم.
قدیمی ها میگن آدم خودش بیمار بشه اما بیماردار و مراقب بیمار نباشه. پرستارها همون بیماردارانی هن که سختی این کار رو به دوش می کشن اما به مهر. خانم آنتوتن پرستاریه که مثل پرستارهای دیگه کشورمون سختی های زیادی رو توی مسیرش تحمل کرده، مسیری که هر کسی توانایی طی کردنش رو نداره.
پرستاری که کلن چالشش خیلی زیاده. حالا موقعی که دانشجو هستی تا موقعی که داری درس میخونی خب خیلی از چالش ها برات اتفاق نیفتاده چون جو دوستانه ای داری. وقتی وارد بیمارستان میشی باز چون مسئولیتی نداری تو حال و هوای هنوز دانشجو بودنتی، ولی وقتی میای توی محیط کار خب واقعا میبینی پرستاری چه چالش هایی داره. حالا این چالش ها به مرور زمان وقتی که سابقت میره بالاتر بیشتر و بیشتر میشه یا وقتی که زمان میگذره، مخصوصا الان که واقعا چالش های پرستاری خیلی زیاد شده و خیلی کمتر میبینیم کسی بخواد بیاد پرستاری تو رشته پرستاری کار کنه. ولی من به نوبه خودم، من اگر که مثلا دوباره برگردم عقب، درست سختیاش زیاده ولی من رشتم و دوست دارم، یعنی باز هم پرستاری انتخاب میکنم، کاری به مشکلاتش ندارم.
ما برهه‌های حساس کنونی زیادی داشتیم. ما منظورم من و شما و همه است. شوخی نیست. برهه حساس کنونی یک واقعیته. برهه‌هایی که تصمیم‌های بزرگ گرفتیم و از دلخواهمون رد شدیم. برهه حساس کنونی فراگیر چند سال پیش همه ما پاندمی کرونا بود. پررنگ‌ترین رسمی که بعد از اون به جا موند، کم کردن هزینه‌های مراسم‌هایی مثل عروسی بود. تصمیمی که حتی بعضی از زوجین پا رو فراتر گذاشتن و از برگزاری جشن هم گذشتن. نه این که دلشون نخواد، نه، به این دلیل که مسئولیت‌ها و هدف‌های بزرگ خودشون رو توی همین برهه‌های حساس کنونی نشون میدن. مثل خانم آمنه آنتوتن که جزو اولین پرستارانی بودن که مراسم ازدواجشون رو لغو کردن و خودشون رو به بیمارستان رسوندن، چون جان براشون مفهوم عمیقی داشت، جان انسان‌ها.
دوران کرونا هم خاطره داشت هم ترس داشت، هر دوتاشو داشت. هم خیلی میترسیدیم، از اون طرف میدیدیم. خب یه سری فیلم ها داشتم، خودم هنوز بعض وقت تو گوشیم نگاه میکنم، مریضایی بودن که چجوری خوب شدن و باهاشون فیلم میگرفتیم و چقدر خوب بود، چقدر لذت بخش بود که مثلا حالا تونستن از کووید جون سالم به در ببرن. ولی خب خیلی هاشون هم جوون بودن، از دست دادیم. من یادمه که زمان ازدواجم بود، دقیقاً 8 اسفند قرار بودش که من عروسی بگیرم و توی تایمی بودش که من توی مرخصی بودم برای مراسمم که از بیمارستان بچه‌ها زنگ زدن. من بخش داخلی کار می‌کردم با 31 تخت بخشای بالای بیمارستان، گفتن که بخش شما بعد به عنوان بخش کرونا باز بشه. و این استرابی که بچه‌ها از پشت تلفن داشتن و استرابی خودم بدتر تو خونه داشتم، ناخواسته اشک ریختم، نمیدونم، ناخواسته گریه کردم، چون به خاطر اون ترسی که هیچی ما از کرونا نمیدونستیم. گفتن، مدیریت گفت که حتما باید بخش شما بخش کرونا باشه. خلاصه منم اومدم بیمارستان، یعنی مرخصی رو نرفتم و اومدم و بخش رو باز کردیم با 31 تخت و نمیدونستیم، یعنی هیچ کس آگاهی نداشت که باید در مقابل کرونا چه کار کنیم، چه کار نکنیم. یکی میگفت باید دست بشوریم، یکی میگفت باید این کارو کنیم. دیگه حالا وسایل حفاظت فردی بهمون دادن، کم کم این دستوران عملاش اومد که باید چیکار کنیم چیکار نکنیم. ولی خب دوران خیلی سختی بود به خاطر اینکه همه یه ترس و استرابی داشتن. ما حتی همراهای مریضم نمی اومدن، برای مریض ممکن بود مثلا میگفتیم وسایل شخصی بیارن، هیچ کس نمی اومد، یعنی همه میترسیدن و ما ترسمون این بودش که خودمون حالا اینجا داریم کار میکنیم، به هر حال بچه کوچیک داریم، خانواده داریم، این استرس رو هممون داشتیم. تا میگم کم کم یکم گذشت و دستورالعملش اومد که چیکار کنیم چیکار نکنیم. و تقریبا آره دیگه 2 سال تمام تو اون بخش کار کردم که عروسیم به هم خورد، یعنی عروسیمو کلا لغو کردم. پدرم چون مخالف بود، گفت اگه قرار باشه عروسی بگیری تو مهمونی ممکنه خیلیا مریض بشن و تو مدیون مردم میشی. دیگه با خانواده همسرم صحبت کردیم، اونا هم گفتن موافقن. که یادم میاد دکتر تبرسی خیلی اصرار داشت که این کارو نکن. گفتم من یه روز اومدم گفتم دکتر تبرسی من عروسیمو لغو کردم. بعد گفتش که واقعا این کارو کردی خانم تو تن؟ گفتم که آره دکتر، سلامتی بقیه برامون مهم. که همون موقع که فیلمشو گرفت و پخش شد و جهانی شد و خیلی هم همه استقبال کردن و خیلی هم همچین کاری کردن پشت سر من که آره عروسیشون رو لغو کردن، مهمونیشون رو لغو کردن. ما تالار رو گرفته بودیم، قرارداد بسته بودیم. موقعی که حتی رفتیم به تالار گفتیم که ما میخواییم قراردادمون رو رفع کنیم، حتی خیلی هم استقبال نکردن که مثلا نه ما هزینه رو ممکنه ندیم. و حالا باز همسرم گفت هزینه فدای سرمون، ولش کن. اینکه بخواییم دعوت کنیم و یک عالمه آدم آسیب ببینه، خب بعد ما مدیون مردم میشیم. ولی خب یه دختر وقتی که بزرگ میشه دلش میخواد خودش رو تو لباس عروس ببینه، نمیدونم توی جشن باشه، همه نگاش کنن. من تو اون شرایط ناراحت نبودم، الانم نیستم، ولی خب حالا به هر حال یه لباسی پوشیدم. یه سری مردم واقعا لطف داشتن وقتی که فهمیدن عروسی من کنسل شده. خب هر کس به نوعی میخواست یه جوری برام جبرانش کنه. یکی میگفتش که مثلا آرایشگاهت با من، یکی میگفت فیلم برداریت با من، یکی میگفت نمیدونم تاج گلت با من، یکی نمیگفت. هر کدوم از مردم واقعا هم خیلی خوشحالم که دوست زیاد پیدا کردم تو این بحثی که برای من پیش اومد. مراسم نگرفتم ولی یه لباس پوشیدم و یه آتلیه رفتم یه عکس یادگاری داشته باشم. حتی بعد از اون مراسمم که رفتم خونه خودمون، هیچ مهمونی نبود، یعنی من بدون پدر، مادر، خواهر، برادر، بدون هیچ کسی، تنهای تنها. الانم نه ناراحتم نه پشیمونم، خوشحالم. شاید اگر همچی چیزی اتفاق می افتاد، شاید به هر حال یه نفر دو نفر نبود، 500 تا 600 تا مهمون واقعا آلوده می شدن، اون وجدان خیلی بدتر بود.
اولین قدم ها سخته، اما اگه اون یه قدم سخت دیده بشه، اگه قدر دونسته بشه، آدم محکمتر قدم بر می داره، آدم ها همراهش می شن و می شن هزار نفر، می شن قطره های بیشمار، برگ های سبز درختان زیاد می شن. آمنه آنتوتن اون یه قدم رو برداشت، محکم و درست، توسط کسی که عزیز و محترم دیده شد، قدر دونسته شد و آدم های زیادی جا پای او گذاشتن.
ما الان در بخش سه بیمارستان مسیح دانشوری محل بستری بیماران مثبت کرونا هستیم. خانم آنتوتن همکار ما سرپرستار این بخشه، ایشون عروسیش فردا بود، به خاطر بحث
عروس خانم ایشون
اپیدمی کرونا عروسیش رو تعویض انداختن اومده به اسما.
خوشبختانه من شنیدم تو مردم هم از این قبیل همکاری ها و محبت ها زیاد هست. فلون پرستار
عروسی خودش رو عقب انداخته برای اینکه بدونه به این کار برسه.
من اصلا
کاری
نکردم،
یعنی
کاری نکردم که ایشون میخواد از من قدردانی کنه. خوشحالم از اینکه یه آدم عادی بودم که تونستم برای مملکت هم کاری.
من خودم خبر نداشتم وقتی حضرت آقا تشکر کرد تو تلویزیون، موقعی که از سر کار برگشتم و اومدم خونه در رو باز کردم، بابام گفتش که میدونی چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه چی شده؟ گفت حضرت آقا ازت تشکر کرد. گفتم از من برای چی؟ و گفتش که بیا فیلمشو گرفتم و خیلی برام جالب بود. اصلا یعنی هیچ وقت فکر نمی کردم این موضوع، این بحثی که پیش اومده، یا یه فیلم کوتاهی که پزشک از من گرفته مثلا اینجوری رسانه‌ای بشه که حتی حضرت خامنه‌ای از من تشکر کنه. و خیلی دلنشین بود برام بعد از اون تلفن‌هایی که به هم میشد. بعد حتی از بیمارستان اون شب برای من چقدر تلفن و پیغام که خامنه‌ای خیلی اومدن جلوی بیمارستان شما رو ببینن، خیلی شیرین بود برام. میگم همه لحظه‌ها شیرینه ها، چون جاهایی می‌بینی که مریضات خوب میشن، مخصوصا تو آی‌سی‌یو وقتی کار می‌کنی مریضه زیر دستگاه خوب میشه، یا حتی مریضای کوویدمون که داشتیم، اونایی که واقعا خوب میشدن، اصلا یه خوشحالی نه برای من، برای هممون. اصلا نمیدونی بچه ها قیافه هاشون انگار اون قیافه های خسته اصلا یه رنگ دیگه میگره. و وای میستادیم عکس میگرفتیم باهاشون، فیلم میگرفتیم باهاشون، یا صحبت میکردیم باهاشون. چقدر بیچاره تشکر میکردن که ما رو از مثلا مرگ نجات دادید فلان. حالا ما که کاری نبودیم، ولی به هر حال اینکه تلاش میکردیم برامون خیلی لذت بخش. موقعی که توی کرونا برنامه 23 داشت ضبط میشد و پدر من از همه جا بیخبر، زنگ زدیم بهش یه سلام علیک کردیم و پدر من یه استرسی بهش دست داد که الان تو کروناست و چه اتفاقی توی بیمارستان افتاده، که من بهش گفتم آره بابا مثلا از برنامه 23 اومدن و میخوام با شما صحبت کنن. اصلا نمیدونم چه ذوقی تو صداش بود، قشنگ متوجه میشدم که چقدر با لذت داره تعریف میکنه. اون لحظه از اینکه تونستم زحمت‌های خانوادم، پدرم، مادرم رو جبران کنم، خیلی برام قشنگ بود. یه حس خیلی خوبی به خودم هم دست میداد که پدرم الان راضی ازم، مادرم الان راضی ازم. یه حس خیلی قشنگی بود.
پرستاری یکی از مشاغل شریف ارزشمندیه که به قول معروف یک در دنیا و صد در آخرت رو نصیب خودش میکنه. این حرف با اون که صد در آخرت رو توی کولش داره، اما شیفت‌های پرزحمت و طولانی، فشار کار زیاد، مواجهه با موقعیت‌های بحرانی و اورژانسی، نبودن در روزهای خاص زندگی در کنار خانواده و دوستان رو هم داره. با این حال اون چیزی که پرستار رو پرستار میکنه ایمان و عشق به کار و شفقت و مهربانیه که خدا در نهاد این قهرمان‌ها قرار داده. انگار خدا پرستارا رو خلق کرده برای مهربانی.
پرستاری به نظر من هم علم، هم هنر، هم عشق، هم صبوری. علمش علم دانشگاهیه که میخونی، صبور بودنش رو واقعا مثل حضرت زینب باید باشی، چون ممکنه توی کاری که داری انجام میدی به هر حال اون مریضی که اونجا نشسته توانایی این که بخواد حالا کاری انجام بده یا برخورد مناسبی داشته باشه نداره، ولی وقتی که صبور باشی میتونی باش برخورد خوبی داشته باشی. عشق به اینه که عشق به کارت باشه، ولی وقتی بتونی که به همنایت میخوای کمک کنی مطمئنا اون صبوری هم کنارش داری. هنرم هنر ارتباطه، که بتونی که خوب ارتباط برقرار کنی با مریض. وقتی که با مریض خوب ارتباط برقرار کنی، صبور باشی، مطمئنا تو کارت موفق. به نظر خود من آدمی هستم که خب آره صبورم، خیلی از مشکلاتی که برام پیش میاد در موردش صحبت نمی کنم، به تنهایی میتونم خودم حلش کنم، اگر نه که حالا مشورت میگیرم. ولی واقعا تو رشته پرستاری واقعا باید آدم صبوری باشی، مخصوصا وقتی که درد دارن میان اینجا و پرستار رو یه اسطوره صبر میبینن و واقعا هم همچی چیزی دلشون میخواد که برخوردت خوب باشه، حواست بهشون باشه، با صبوری به حرفاشون گوش بدی و واقعا هم جزه نیست، پرستاری واقعا همینه.
آمنه آنتوتن نمونه یک بانوی حامیه. همکارانشون همیشونو با همین ویژگی معرفی کردن. خانم راحله شریفی، پرستار بیمارستان مسیح دانشوری و همکار خانم آنتوتن.
من خانم آنتوتن رو حدود 17-18 ساله که توی مرکز هستم میشناسم، ولی اینکه مستقیم باشون 2.5 ساله کار میکنم. من نرس بخش هستم و ایشونم مسئول بخش سفرسار بخشمون هستن خانم آنتوتن، که 2.5 ساله من در خدمتشون هستم. خیلی از خصوصیت خاصشون صبوریشونه. خیلی عجیبه توی شرایطی که خیلی، من حالا فکر میکنم شاید هر کس دیگه ای بود، مثلا واکنش‌های خیلی شدیدتری نشون میده، ایشون خیلی صبور، خیلی آروم، خیلی موقعیت‌ها رو خوب مدیریت میکنن و این ویژگیشون واقعا برای من الگو بوده. و اینکه هر کسی رو، حتی از همکار و حتی از بیمارا رو میبینیم که توی حال شرایطی که داره خیلی خوب درک میکنن. واقعا من جدا از بحث همکاری احساس کنم مثلا مثل یه خواهر بزرگتر، یه چند سال عالی در کنارشون بوده. امیدوارم که همیشه موفق باشن. دوست و همکار بیقلقش واقعا تعریفم همین ازشون، یعنی کسی که همیشه با همون رو راست بوده، همیشه بهترین رو برای بچه ها خواسته و تو خیلی از موارد میدیم واقعا الگو بودن برای ما. جدا از بحث کاری، اصلا تو زندگی مشکلی بوده که حالا خیلی از همکارا پیدا کردن باشون مشورت میکنن، آدم خیالش راحتی که با یه آدم ایمن و یه آدم آگاه داره مشورت میکنه. خدا حفظشون کنه. واقعا
کوچیک‌تر از این هستم که بخوام بگم که حالا باعث افتخار بودم، ولی تا اونجایی که تونستم اصلا کاری نداشتم به این که بخوام نمونه باشم یا بخوام خودم رو در جایگاهی قرار بدم. سعی کردم برای مریض کار کنم، سعی نکردم برای خودم کار کنم به خاطر که به این رتبه برسم. حالا رتبه‌ای که میخوای برسی به هر حال بعد از یه سابقه کاری به هر حال به اون نتیجه میرسی، فرق نمیکنه یه سابقه کاری که به دست بیاری، به هر حال میشی سرپرستار، میشی سوپروایزر. ولی من همیشه سعی کردم برای مریض کار کنم که مریض از من خوشحال باشه. یعنی پدر من همیشه گفت این آمیزه گوشت کن که برای مریض کار کنی. حتی تو کرونا من انقدر تماس تلفنی داشتم که به هم زنگ می‌زدن که الان چیکار کنیم، الان چیکار نکنیم. یه جاهایی واقعا نمی‌دونستم چیکار کنم، می‌گفتم الان باید چیکار کنم، الان دیگه نمی‌تونم دیگه جواب تلفن بدم. که میگم راهنمایی پدرم بود که گفتش که نه، تو اصلا وقتی پرستار شدی یعنی همین، یعنی که به مردم کمک کنی.
پرستار نمونه آموزش در دوران طرح در سال 1381 از به عنوان پرستار نمونه بالین در 5 دوره، پرستار نمونه کشوری بالین در دوران کرونا و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت و همچنین کسب عنوان پرستار نمونه بالین در سال 1402. اینها تنها بخشی از افتخارات خانم آمنه آنتوتن هستند.
حدود 23 سال خورده ای دارم کار میکنم. قطعا که هیچ کس 100% از اون جایگاهی که هستش یا اون رشته ای که داره راضی نیستش، ولی من چون خودم انتخاب کردم و سختی‌هاش رو تحمل کردم، خیلی جاها یه مشکلاتی برام پیش اومد، حالا تو محیط کارم یا یه جاهایی بودش که خب به هر حال میگم چالش‌های پرستاری خیلی زیاده، یه جاهایی پیش اومد که واقعا دیگه در توانم نیست، مخصوصا